و جالبه که تو این عرض شود که گذرنامه هم که نوشته بودن مقصد نوشته بودن شیلی، بندر سانتیاگو، ولی در بین راه نظر انگلیسی ها عوض شد و دکتر مصدق هم گفت وای بر اون مملکتی که شاهش رو ببرن و مردم نظاره کنن و چون از اون سلطنت بیزار هستن هیچ گونه عکس العملی نشون ندن. من درباره رضا شاه همونطور قضاوت میکنم که درباره مثلا دولت صفوی، دولت کریم خان زن، تاریخ همینه. ویلدوران میگه وقتی شما دارین تاریخو بیان میکنید باید ذره بین بذارید، خوبیا رو بگید بدیا رو هم بگید. خب بله، یه قدرتی درست کرد، ارتشی درست کرد، یه سری فئودال ها رو از بین برد، یه سری قوانین از سرکش از بین برد، ولی در مجموع چی؟ در مجموع مملکت بدون دفاع، همین قوانین، همین عشایر جلوی روس و انگلیس وامیستادن، جلو عثمانی ها وامیستادن. ما خیلی دشمن داشتیم همیشه در طول تاریخ، همین عشایر بودن، همه رو وقتی کشتن. یه تلگراف از من رضا شاه دیدم به خطاب به سرلشکر مطبوعی فرمانده لشکر تبریز، میگه که به سرلشکر قادری فرمانده لشکر اردبیل، لشکر تازهی بود به نام اردبیل، 3000 تا سرباز بیشتر نداشت، بهش دستور بده که به عشایر شاه سوان بگی به نیروهای شوروی حمله کنن. جواب داده قربان نمیان، میگن شما رؤسای ما رو اعدام کردید، ما برای چی بیان بجنگیم؟ واسه چی بخوایم بجنگیم؟ همه جای ایران اینطور بودا و ارتش تنها بود. خاطرات محمد رضا خلیلی عراقی، افسر بوده، افسر کاد بوده که بعد از ارتش اومد بیرون، چه کتابای عالی نوشت، وقایع شهریور، حقایق شهریور. کسی نیست این کتابا رو تجدید چاپ کنه، بخونید ببینید چه بدبختیای سر این ارتش بیچاره اومد. این جوانای وظیفه‌ای که میرفتن با شور و هیجان، میگم مادره میومد جلوی ستون رو میگرفت یه مرغ می آورد، اون یکی یه پیرمرد یه دونه هر شبت بره می آورد، آقا اینا رو بدین بچه‌ها سر ببرید، این بچه‌ها بخورن. برنج می آوردن، پلو می آوردن، نون می آوردن مردم که آقا ما آماده دفاع از مملکتیم. چی شد؟ شورش نیروی هوایی رو میخوام براتون بگم. وقتی گفتن ارتش ایران تسلیمه، الان یک کتابی جلوی منه، فرمان مقاومت، خاطرات ابراهیم شوشتری از شورش پادگان هوایی قلعه مرغی. مفصل تر از اینو مرحوم محمد رضا خلیلی عراقی نوشته که نیروی هوایی چرا شورش کرده. مرحوم سرهنگ مرتضی طلویی که تاریخ نیروی هوایی ایران رو نوشته 1155، اینو نقل کرده در کتاب خودش، این کتاب من دارم، ولی این خاطرات ابراهیم شوشتری تازه منتشر شده. عرض شود که این یک درجه داری بوده، در 8 شهریور 1320 خلبانا، همه جای دنیا خلبانا میره چون با آسمان سر کار دارن. شما تو آسمان که هستید نه زمینی هست نه تکیه گاهی دارید، فقط باید به اون موتور هواپیما و به خودتون و به اون به اصطلاح تبخر خودتون متکی باشید. خلبانا در همه جای ایران شجاع بودن.
تاریخ ما با جوهر ذات تو و من الواح خود را می نگارد، خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن، بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن.
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست، تاریخ سرگذشت ملله، سرگذشت تمدنه، سرگذشت دوباره.
تو کشور من و من راوی تو هم، هرگاه در آفرین تو شعر بیافرینم بس. همین که حک شده تاریخ سرزمینم بس، قسم به نام خودت میخورم همینم بس. تا گربه نه که تو بام کنام شیرانی، همین که روی زمین تو مینشینم بس.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد.
خب موقعی که ایران در شهریور 1120 مورد حمله واقع میشه، عرض شود که یک عده میشینن، خیلی جالبه این فرماندهان ارتش ماشاءالله، آقای سلشکر احمد نخشوان، اولین خلبان ایرانی بعد از ماژور پسیان. ماژور پسیان در جنگ اول جهانی در ترکیه مجروح میشه، در جنگ با روس‌ها میفرستنش به آلمان، خود ارتش عثمانی میفرسته به آلمان، چون آلمان و عثمانی با هم متحد بودن. اونجا که میره، میره خلبان میشه، فکر کنم یه 100 ساعت 200 ساعتی پرواز میکنه، عکسش هم اصلا لباس خلبانی. دومین خلبان ایران احمد نخشوانه که افسر قزاق بوده، بعد میاد توی قشون متحد الشیخ و 1303 رضا خان که هنوز شاه نشده بود اینو میفرسته برای خرید هواپیما. هواپیمایی که اون موقع میخریدن از روسیه میخریدن، از فرانسه میخریدن، از آلمان میخریدن و این میره به فرانسه 5 تا تیاره میخره. سرنگ احمد نخشوان با این هواپیمای برگه، اسم اینا برگه بوده، تعداد دیگه هم بوده که بعدن اینو خواهم گفت، چون هواپیمای ما متنوع بوده، اینا پرواز میکنن و این 5 تا تیاره راه طولانی رو از به اصطلاح پاریس تا تولون، از اونجا هم از مدیترانه میان، حالا در بین راه در استانبول میشینن، در بغداد میشینن، بالاخره به ایران میرسن. به ایران میرسن و خیلی مورد توجه رضا شاه قرار میگیره، درجه سرتیبی بهش میده، افسر خیلی هم باسوادی بوده احمد نخشوان، یعنی بهش میگن فرمانده قوای هوایی، نمیگفتن نیروی هوایی، هنوز ما نیروی دریایی نداشتیم که نیروی هوایی داشتیم. تعدادی تیاره اینا میخرن، من تا حالا من نمیدونم به چه علت این میرن سراغ انگلیسی ها. آلمان ها هواپیمای عالی تولید میکردن، هواپیمای یونکرز که ما در ایران هم یه شرکتی بود، شرکت یونکرز که بین تهران و شهرستان ها هواپیما داشت. هواپیما وقتی میره بندر انزلی اونجا که مینشست، خلبانا میومدن مسافران رو پیاده میکردن، 3 تا 4 تا، بیشتر از 3-4 تا جا نداشت، یه سری چمدون، 2-3 دام چمدون، اینا رو میبردن به هیدروپلان تحویل میدادن. هیدروپلان یعنی چی؟ یعنی تیاره آبنشین. تو آبهای دریای خزر بندر انزلی هواپیمای هیدروپلان یونکرز میومد مینشست و اینا از به جای فرودگاه، چون فرودگاه سخت بود ساختنش، اینا از آب بلند میشدن. این اختراعات قرن 20 بود، یعنی ببینید اینا در ظرف 20 سال هواپیمایی چه به اصطلاح پیشرفتی کرده بود. این هواپیما بلند میشد از روی آب، هیدروپلان یعنی هواپیمای آبنشین، میرفت کجا مینشست؟ مینشست در آبهای باکو، پیاده میشدن، 3-4 تا مسافر بیشتر نبودن، بعد اینا حرکت میکردن میرفتن، عرض شود که فرودگاه باکو، از اونجا سوار هواپیمای یونکرز معمولی میشدن، این میرفت روسیه رو طی میکرد، بین راه مینشست، مرتب باید بشینه برای اینکه این میزان باک بنزینش کم بود، کوچیک بود و بعدم تیاره اون موقع نه بیسیم بود، نه میتونست از آسمان به اصطلاح با زمین تماس بگیره. جالبه که هواپیمایی که میرفت تبریز گاهی اشتباهی میرفت رشت، هواپیمایی که میخواست بره رشت اشتباهی میرفت تبریز، چون اینا تیر تلگراف رو نگاه میکردن، از آسمان نگاه میکردن. هواپیمایی خوبی بود یونکرز، 8 سال هم در ایران فعالیت کرد. چون مردم از سوار تیاره شدن میترسیدن، دخترای وسوق الدوله چون خیلی مدرن بودن چند بار سوار شدن. معلومه مصطفی الممالک هم که دیگه اون موقع بازنشسته بود، دیگه در سر کار نبود، چند بار عکساش هست که کنار یونکرز ایستاده و دارن پرواز میکنن. هواپیمای دیگه ی آلمانی به نام موسر اشمیت خیلی عالی بود، در جنگ جهانی دوم کولاک میکرد، تانگار میزد، یعنی از آسمون تانگار میزد، شاید 2500 تا تانگو در جبهه شوروی خلبان معروف آلمانی هانس اولریخ رودل زدش. یه تیاره دیگه بود آلمان ها داشتن، هینکل، اونم خیلی عالی بود، در جنگ خیلی فوق‌العاده بود. بعد هواپیمای مختلفی داشتن انگلیسی ها، هواپیمای خوبشون رو برای خودشون گذاشته بودن، مثلا هواپیمای فایر اسپید خیلی عالی بود، سریع مسلسل داشت، بمب‌افکن داشت، بعد این تیاره به توپ هم عرشبت مجهز کرده بودن. یه هواپیمای دیگه انگلیسی ها داشتن به نام موسکیتو، موسکیتو خیلی وحشتناک بود، یه صدای عجیبی هم داشت، میترسون، موسکیتو هم خیلی وحشتناک بود. تیارای عالی داشتن ولی به ما تیارای زمان جنگ اول دادن، کارخانه ای که قدیمی بود به درد نمیخورد به ایران برداشتن، عرشاد غالب کردن و اینا به ایران میفروختن تیاره هایی به نام تایگر موس، قدیمی بود، توجه میکنید، هاویلند قدیمی بود، هین قدیمی بود، اینا همه به درد ایران نمیخوردن. در جنگ جهانی عرشاد دوم ما هیچ کاری نتونستیم با این تیاره ها بکنیم. این تیاره ها چون مسلسل نداشتن، هیچی نداشتن. یعنی این تیار اگه شما میخواستید در جنگ با عشایر استفاده کنید، خلبان نارنجک از بالا پرتاب میکشید، از بالا پرتاب میکرد به طرف عشایر و اینها به درد جنگ نمیخوردن. ما در زمان جنگ یک هنگ در تهران داشتیم، هنگ بمباران، یه هنگ داشتیم به نام هنگ شکاری، یه هنگ دیگه به نام هنگ عرض شود که آموزشی داشتیم. در شهرهای تبریز و مشهد و اهواز ما هنگ هوایی داشتیم، هیچ کاری نتونستیم بکنیم. یعنی این هواپیما که بلند می شدن انقدر اینا سرعتشون کند بود که این تیارای روسی یا انگلیسی رو نابود می کردن، بیشتر رو زمین اینا رو از بین بردن و خلبانای ما خیلی نازنین بودن، اینا کشته شدن، شهید شدن این خلبانا، چه در تبریز، چه در مشهد و چه در اهواز. اصلا توی گزارش‌های متفقین است که ما رفتیم تمام تیارای اهواز رو زمین از بین بردیم. هواپیماهای تبریز هم قرار شد به تهران پرواز کنن که یکی از اینا تو زنجان سقوط کرد. هواپیماهای مشهد هم قرار شد به تهران پرواز کنن. ما یه هواپیمایی درست می‌کردیم به نام شهباز در شرق تهران، همین دوشان تپه، رئیسش انگلیسی بود. اینا با کلک این کارو کردن، یعنی رضا شاه رو وادار کردن که شما چرا اینقدر دارین ضد هوایی از سوئد می‌خرید؟ چرا اینقدر کامیون از آلمان می‌خرید؟ چرا اینقدر توپخانه رو از آلمان می‌خرید؟ و یه هواپیما بود یادم رفت بگم، اشتوتکا. این هواپیمای اشتوتکا مال آلمان بود. این هواپیما پیکه می‌رفت. پیکه یعنی چی؟ یعنی از آسمون میومد تا نزدیک زمین. هدف رو قرار می‌داد، نابود می‌کرد تانگو یا مثلا گروه سربازا رو، می‌رفت آسمون. خب ما یه هواپیمایی برای ما ساختن به نام شهباز، مفت نمیارزه. اون هواپیمای تایگر ماس هم که برای ما ساختن، هند هم که برای ما ساختن به درد نمیخورد. یعنی این تیارا موتورش قرار بود موتور رولز رویس باشه، نبود، یه موتور قلابی روش گذاشتن، این موتور سنگین بود. این هواپیما دومش میرفت هوا، باور میکنید دومش هوا میرفت، یعنی تیاره کلمان تعادل نداشت. دو سه بار جلوی رضا شاه که این اومدن بیان پایین کشته شدن. سروان مشایخ، سروان جناب، بهترین خلبان های ایران بودن، دوره دیده بودن. در همین میدان فکر میکنم دوشان تپه بود، وقتی اینا این هواپیما رو از بالا آوردن که پیکه برن، یه دفعه همه گفتن آقا این دیگه بالا نمیره. چرا؟ برای که پشتش وزنه بود. شما باور نمیکنید، کتاب تاریخ نیروی هوایی مال سرهنگ مرتضی طولی، آدم دانشمندی بود، برادر محمود طولی، خدا بیامرز، هر دو فوت کردن، میگفتش که اینا برای اینکه این تیاره تعادل داشته باشه، رفتن تعدادی از این وزنهایی که تو ترازو میذارن میوه فروشا تو جنوب تهران، از اینا خریدن به پشت این هواپیما وصل کردن. یعنی اینا رو اومدن جوش دادن به این و این سنگین بود. این تیاره موتور که میومد نمیخوند با پشت سرش، سقوط میکردن. 1319 اولین سانحه هوایی، سروان جناب و سروان مشایخ، دوتا از بهترین خلبانای ما کشته شدن. ما سلاحای خوبی هم نداشتیم، قمقمه خیلی زیاد داشتیم در تهران، 10,000 تا، یک دونه از این قمقمه ها به ارتش نرسیدیم مگر در تهران. و جالبه که اسبای ارتش مسلول بودن. اینو من از خودم نمیگم، سر ریدر بولارد میگه من دیدم این اسبا که دارن تو رژه سوم اسفند رژه میرن از جلوی شاه در جلالیه، اسپریس جلالیه، همون جایی که الان شده پارک لاله، از دهن اینا خون میاد. گفت دیدم این اسبا به درد نمیخورن. و بعد گفت فریزر، جنرال فریزر که وابسته نظامی انگلستان در ایران بوده، جنرال سرتیپ بود، بعد شد سلشگر، بعد شد سپهبد، 10 سال بعد شد رئیس ستاد کل ارتش امپراتوری انگلستان. این برگشت گفتش که چرا این ارتش ایران آمبولانس نداره؟ اگه اینا مریض بشن، اگه زخمی بشن، پیکرها رو چی کار میکنن؟ مجروحی کجا میبرن؟ گفت آنچه که منو خیلی ناراحت کرد این بود که اینا آشپزخونه هم ندارن. آقا سرباز به قول ناپلئون با شکم شرکت میکنه. سرباز وقتی میجنگه صبحانه میخواد، نهار میخواد، شام میخواد، به اینا میگن لوجستیکی، شما نگاه کنید الان در ارتش ما، در همه ارتش ها یه واحد است به نام پشتیبانی، یعنی وقتی این حرکت میکنه باید قضاش هم بره پشت سرش. سربازی که میدوه رو زمین میفته، تیراندازی میکنه، جنگ میکنه، از کوه بالا میره، این قضا میخواد. قضام نبود. گفت من تعجب کردم، به فریزر خندید، برگشت که اینا آشپزخونه هم ندارن. معلومه دکتر گنجی استاد من بود، خدا بیامرزه، هواشناس، استاد جغرافیای طبیعی ما بود. کتابی نوشته، سه تا کتاب نوشته. یک کتابش به نام مانند رود، زندگی جوونی خودش نوشته، عکسای خودش هم گذاشته. معلومه صاحب این کتابا رو چاپ می‌کرد و گیتارشناسی. نوشته من در ارومیه وقتی لشکر اصلا پاشید ما فرار کردیم، رفتیم توی جنگلی قایم شدیم، بعد دیدیم سربازای شوروی دارن میان. به محض که اینا اومدن پشت سر اینا آشپزخانه صحرایی بود. آشپزخانه صحرایی یعنی چی؟ یعنی یک به اصطلاح دستگاهی بود، اینو بسته بودن به یک کامیون، رو چرخ حرکت میکرد و این دیدیم داره دود ازش بلند میشه. اومدن سربازا یقلبی، یقلبی اونی که غذا میخورن، یه فلزیه، میگه ایستادن به صف و از اینا یه پلو در آوردن، میگه درست کرده بودن توش یه مقداری گوشت ریخته بودن، هویج ریخته بودن، سیب زمینی ریخته بودن، گوجه فرنگی ریخته بودن. این سربازا همشون با قاشق و یقلاوی غذاشون رو خوردن. تو ارتش ایران غذا نبود، یعنی فکر نمی‌کردن که این سرباز غذا میخواد. بابا این سرباز الان من دیدم اینجا خاطراتشو براتون میخونم، آقای یوسف مازندی که بعدها شد خبرنگار اسوسییتد پرس در ایران و آقای فرمان فرمایان، هر دو نوشتن غذا نداشتن، سربازا در کرج غذا نداشتن. بعد فرمان فرمایان افسر وظیفه بوده، صدفان دوم، میگه به من یک چند تا دیگ دادن، دیگه آش بود و اینا رو گفتم برو یک کامیون ستانش کن. ستانش یعنی چی؟ یعنی بگیر مصادره کن. ارتش کامیون هم دادش به اندازه کافی. خیلی جالبه، مثلا تمام وسائل نقلیه تندرو یعنی اتومبیل ارتش جمعاً و جمعاً 500 تا بود در سراسر ایران که تعداد اینا سواری بودن، به درد ارتش نمیخوردن. گفت من یک کامیون رو گرفتم جلوشو ایستادم، گفتم باید بیایید. گفت چشم. ستانش اعلام کرده بودن که دولت چون ماشین نداره، هر کسی لازمه، دولت بدونه، ارتش لازم بدونه، ماشین داره باید تحویل بدید. بعدان هم تحویل نمیدادن، خراب میکردن، دلکو رو خراب میکردن، موتور رو دستکاری میکردن، یک کاری میکردن که مجانی اتومبیل از دستشون نره. و جالبه که شوروی ها گرفتن، اونا هم یه 2300 تا ماشین ایرانی رو بردن، حتی بیشتر. تو کتاب راز پایندگی که رژیم پهلوی چاپ کرده سال 57 است، چقدر مردم نوشتن آقا این تنها ماشین ما بود 8000 تومان بود. اون موقع کامیون 8000 تومان بود، یعنی اگه دولت میخواست با اون ثروتی که رضا شاه داشت، دولت داشت، خب ما درآمد نفت داشتیم، خود رضا شاه 68 میلیون تومان در بانک داشت، میتونست چیکار کنه؟ 200 تا 300 تا کامیون بخره، 1000 تا کامیون بهترین کامیون بهش کنن اینترناش، آمریکایی بود، کامیون اینترنشنال یا کامیون های ام ا ج مال آلمان بود، کامیون بنز، اینا 8000 تومان بود و نداشتن. میگه من این سوار این ماشین شدیم، معلوم شد آشم گذاشتیم، 4-5 تا دیگ آش گذاشتیم، آش شلو قلمکار که ببریم به سربازا بدیم، ببینیم میگوتن آش گلگیوه. میگه ما حرکت کردیم رفتیم کرج تا قزوین، رفتیم سربازی ندیدیم، هر چی میریم سرباز چون بیسیم ندارن، نمیدونن سربازا کجا هستن. میگه برگشتیم غروب شده بود. میگه وقتی برگشتیم دیدم این راننده گفت آقا شما ماشین من از صبح از کار نگه داشتین، من باید زن و بچه دارم. میگه از جیب خودم 100 تومان بهش دادم. منوچهر فرمان فرمایان که بعد بهترین نفت‌شناس ایران شد، در انگلستان هم درس خونده بود، گفتش که من از جیب خودم 100 تومان به این دادم، به این سربازام که 5-6 تا با من سرگردون بودن نفری 10 تومان دادم. بعد گفتم خالب گشتتون آشو بخورید. میگه رفتیم آشو که برداشتیم دیدیم تمام روش عرشان خاک زغال نشسته، این کامیون خاک زغال هم میکرد از تهران تا کاراکاس. نوشته آقای منوچهر فرمان فرماییان، گفت این آشو کنار زدیم، یه سری از اون آش سرد این سربازا خوردن، بعدم انداختیم اومدیم دیگه، گذاشتیم توی سرباز. بعد جالب اون کسی که باید این غذا رو دریافت کنه صدفان دوم یوسف مازندی بوده، اونم یه کتابی نوشته، ایران در آستان قرن بیستم. این کتابو من و دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی در ایران در آوردیمش. کاملش کردیم سالها پیش، فکر کنم 20 25 سال پیش. خدا نگهدار شما باد.
ساعت 12:50 است. با هم بشنویم ایران را بشنویم.
ایران را بشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به تمام ایران و ایرانیان عزیز و ارجمند، مهربان و دوست داشتنی که از همه جای کشور در حال شنیدن برنامه خودشون هستن. این آدینه رو همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 13:20. امروز 10 دی ماه 31 دسامبر و 26 جمادی الاول، و مثل همیشه این گروه کاری مانا شعبانی، مجید ابراهیمی، مهین احمدی زاده، ایمان ساکی تهیه کننده و سردبیر عاطفه اقتداری. تلفن‌های برنامه رو که میدونید 220-486-225-9 و سامانه پیامکی ما 30900. از شما دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه وقتی که با ما تماس میگید و یا پیامک ارسال میکنید بفرمایید که نظرتون درباره برنامه‌های رادیو ایران چیه، پیشنهاد، نظر و انتقاد. روزهای پنجشنبه ما طبق روال معمول ساعت 12:40 در خدمت شما هستیم، اما امروز یعنی روزهای جمعه فعلا 12:51 حوالی همین ساعت. اجازه بدید که تعدادی از برنامه‌های رادیو ایران را خدمتون معرفی کنم. سلام، صبح بخیر. شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35. تقویم تاریخ شنبه تا جمعه 6:25. روی خط ورزش شنبه تا پنج شنبه ساعت 8:40. خانه و خانواده شنبه تا چهار شنبه ساعت 9:00. رهاورد شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15. ایران امروز شنبه تا سه شنبه ساعت 12:40. پلاک 8 شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30. گلبانگ شنبه تا پنج شنبه ساعت 15. کافه هنر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16. سیاره آبی شنبه تا چهار شنبه ساعت 16:40. یک دو سه دو شنبه تا چهار شنبه ساعت 20. دیروز نامه شنبه تا سه شنبه ساعت 22:45. بحث روز چهار شنبه ها ساعت 12:40. پارسی گویان پنج شنبه ها ساعت 16. اندلیب هر جمعه ساعت 22:05. و تعداد زیادی از برنامه های متنوع دیگه رادیو ایران که خدمتون معرفی خواهم کرد. ساعت 12:56 است. ایران را بشنویم.
هله مالی هله مالی هله جشون
منم ما جاشویه لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له له یلا جاشو
نظرها و انتقادها و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مفیده. تعدادی از تلفن‌های شما رو بشنویم که تماس گرفتید با 225009 و یا شما تلفن 220-486.
تشکر ویژه دارم از عزیزانم در کوه نشاط که با آمدن آقای آخانی واقعا اون نشاط واقعی به این برنامه برگشت. امیدوارم که موفق باشن. یک گلایه از برنامه ایران شهر دارم. در طول هفته ای که گذشت من از ساعت 1:45 تا 6:20 چندین بار و هر روز این کار رو کردم. چجوری هست که کاش برگرده به اون حالتی که قبلا ضبط می شد، که اونایی که پشت خطن معطل نشن و اینجوری مثل بنده در طول یک هفته اذیت نشن.
خواستم تشکر بکنم از برنامه کورنشاد آقای ابوالفضل آخانی فامیلش. واقعا بعد چند مدتی واقعا کیف کردم این برنامه رو گوش کردم. من نگهبان هستم، من مشهدم. من همیشه برنامه کورنشاد گلبانک صبح جمعه اینا که شیفتم هست خیلی دوست دارم. برنامه رادیو ایرانه هرچی که از برنامه گلبانک من هرچی تماس میگیرم یا بوق بخوره جواب نمیدن یا میگه همش مشغولیه. بخواستم یک کم اگه امکان داره بگم وقت برنامه گلبانک رو یک مقدار بیشتر.
راننده کامیونم، الان داشتم رادیو رو گوش میدادم، داشتن از آقای دکتر نظری میگفتن. برنامه آقای نظری خیلی عالی، خیلی خوب. آقای نظری واقعا داره با صداقت اون چیزی که تو جامعه هست میگه. ما واقعیت ها رو میخواییم بشنویم. خیلی ممنون، خدا نگهدارش.
سلام، خسته نباشین. خیلی متشکرم. خزم خدمت شما که من الان تو رو 64-65 سالمه، بیش از 50 سال است این رادیو ما رو برماشه گوش میکنم. برنامه خوب همه خوبه، خیلی متشکر. اما یه انتقادی برای این قضیه بازاری ها، مثل مثلا شکر و برنز اینا هستن میخبری نیست تو بازار. اینا خواستیم پیگیرشت. من از اصفهان هستم، معتمدی. خدا حافظ.
خسته نباشید، برنامه هاتون خوبه. ما مشتریم، کافه بیم اینا رو گوش میکنیم و برنامه هاتون خیلی قشنگه. من به شما خسته نباشید میگم و کارشناساتون یه ذره بهتر بذارید، یه کمکی فقط یه ارزن خیلی قشنگه، دم شما گرم. من واقعا کیف میکنم، به ما یاد میدید، به ما آموزش میدید. همین محمد حسین ابویی از هم از میدن.